بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در استعمال لفظ در اکثر از معنی بود. بعضی ها ادعای استحاله کرده بودند که این محال است، چون باعث جمع بین لحاظین میشه در آن واحد و این برای بشر ممکن نیست. ما چهار جا اشکال کردیم، رسیدیم به اشکال چهارم که اونجا بحث موند. اشکال ما این بود که برای اثبات امکان استعمال لفظ در اکثر از معنی میریم سراغ روایاتی که میگوید قرآن دارای زهر و بطن، یعنی قرآن دارای دو معنیه، سه معنیه، بعضیاش تا هفت معنی یا هفتاد معنی هم داره و شاید عدد هفت و هفتاد هم عدد تعداد نباشه، عدد تکثیر باشه، یعنی بتون بیشماری داره قرآن. و ما گفتیم ظاهر از این روایاتی که میگوید قرآن دارای ظاهر و باطنه و باطن هم متعدد است، استعمال لفظ در اکثر از معنی هست. نمونه هایی برای این معنا ذکر کردیم. بعضی از نمونه ها رو عرض کردم، یکی درباره ارعیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ارعیتم مفسرین میگن معنیش اخبرونیه، معنی رؤیت نداره، این خبر بدید، اخبرونی خبر بدید. ان اصبح ماؤکم غورا، اگر این آبها در زمین فرو برود چه کسی است که آب جاری برای شما بیاره؟ تفسیر شده است به وجود امام غائب سلام الله علیه که این حتما معنی باطن قرآنه، نه ظاهر قرآن. ظاهرش همین آب هاست، اگر در زمین فرو برود و در قشر پایین زمین طبقه مهار کننده آب و نفوذ ناپذیر نباشه و آبها مهار نشه تا اعماق زمین فرو می رود و دست انسان به آب نمی رسه، ولی خداوند به لطف و کرمش آبها رو در یه حد معینی از زمین مهار می کنه و اون طبقات نفوذ ناپذیر جلو اون رو می گیرن. گاهی هم این طبقات مختلفن، مثلا در 20 متری یه طبقه نفوذ ناپذیره، اگر اونو بشکافیم بریم 50 متری باز یه طبقه دیگری هست و این چاهای عمیق و نیمه عمیق و اینطورا میزنن، در واقع از این طبقات مختلف عبور میکنن و جایی که آب مهار شده پایین ترین جاشو میگیرن مثلا که دسترسی بشره. حالا ظاهرش همین آب ماده سیاله، همین جسم انبار دون به طب همین، و اما باطنش الامام الغائب یا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. الان میگم الان یه خورده امروز از روزهایی است که باید یه خورده به من مجال بدید و به خودتون حوصله تا اینکه انشالله من همه اینا رو انقلت قلت میگم تا آخر میرم. اگر چیزی نگفتم و این قلتی نزدم، اون وقت آخر کار بفرمایید. و ها کذا آیه شریفه فلا اقسم بالخنس، قسم میخورم، حالا لا زائده بوده باشد، احتمال قوی تر زائده بودنه، و اینکه بعضی اشکال مقدسی میکنن حرف زائد در قرآن نیست، این اشکال مقدسیه به اصطلاح. زائد به معنی زائد مطلق که نیست، تمام حروف زائده تأکید را میرساند. اقسمو با لا اقسمو فرق داره، ولو لا زائده است، اما لا اقسمو قسمی است قوی تر از اقسمو. به هر حال زائده به معنی بی محتوا نیست، زائده به معنی این که لا نافیه نیست، لا به معنی نافیه نیست. حالا بعضی هم به معنی نافیه معنی کردن، ولی در اینجاها قوی تر به نظر ما این است که لا زائده بگیریم و برای تأکید بوده باشه. به هر حال من قسم میخورم به خنس غائبان، الجوار الکنس، اون غائبانی که جریان میکنند و باز ناپیدا میشوند، در کناسه که به معنی مخفیگاهه، در اونجا میروند. در اینجا یه معنیش ستارگانی هست که اینها گاه پیدا هستند و گاه جریان میکنند ناپیدا میشوند. خنسم کنسم گاهی هم به امام غائب تفسیر شد تقریبا. و اما باز اون روایت آیه معروف سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، تا آنجا که می فرماید یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. خب بحرین ظاهرش بحر عذب است و ماله، شور و شیرین، بینهما برزخ لا یبغیان، کسی که با هواپیما از صفحات جنوب گذشته باشه مرج البحرین یلتقیان و قشنگ میتوانه اونجا ببینه این آبهای شیرین از شط العرب و کارون و اینها وقتی میریزن به دریا تا مدت زیادی آب شیرین جداست، آب شور هم جداست، با هم قاطی نمیشن، کنهو بینهما برزخ است. البته یه برزخ طبیعی دارن که خدا قرار داده، اون برزخ تفاوت وزن این دو آبه، آب ماله وزن مخصوصش زیاده، آب شیرین وزن مخصوصش کمه، با هم مخلوط نمیشن. مثل همین بعضی ها که میان یه استکان چایی درست میکنند و رنگ زیرش قشنگ چایی پر رنگ، روش هم آب سفید ایستاده زلال، قبلا میان یه نصف استکان و چایی میکنند و یه قند محکمی توش میاندازند، خوب غلیظ میزنند، بعد آب رو آهسته میریزند تو قاشق، یواش یواش رو این میپاشه. خب این آب با اون آب در جه غلظتش فرق داره، با هم قاطی نمیشن، اون نصف رنگین کاملا، بادام سفید سفیده، این به واسطه تفاوت درجه غلظته، زود با هم قاطی نمیشن. اگر اون قند درش حل نشده بود خب حل میشدن با هم زودی. خداوند هم فلسفه شما در تفسیر نمونه نوشتیم دیگه، حالا وارد بشین بحث تفسیری میشه، چرا اینها برزخ بین هماست، چرا لا یبغیان، چرا اینها با هم قاطی نمیشن، چه فایده ای داره، چه منفعتی داره. منظور این است که آخرش میبارد یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، لؤلؤ و مرجان که دو موجود قیمتی هست، مروارید است و شاخه مرجان، از چنین آبی خارج می شود. خوبی معنی ظاهرش همون است و بهره اینی که در مصب تمام رودخانه ها در درون دریاها حالت مرجع بحرین یلتقیا بینهما و زخون لایبغیان، در تمام مصب رودخانه ها در دریاها این حالت پیدا میشه. حالا بعضی هم آمدن به معنی دیگری تفسیرش کردن که بحرین اشاره به اون جریان گلف استریم است، به اصطلاح اون آبهای گرمی که از نواحی خط استوا میاد میره به خط شمال به صورت یه رودخانه در داخل دریا، دریا در دریا حرکت میکند و با هم هم قاطی نمیشن. گاهی هزاران کیلومتر این آب گرمی که از طرف خط استوا میاد قلب آبهای سرد و میشکافد و به سوی قطب میرود بدون این که قاطی با هم بشن. حالا اونم یه تفسیریه که وارد باز بحث تفسیریش نشه. در تفسیر این آیات به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام و لؤلؤ مرجان امام حسن امام حسین تفسیر شده است و هکذا الی ما شاء الله روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده و اینها جز بطون آیاته. ظاهر آیه چیزی است، باطن آیه هم چیزی دیگره. در روایات بسیاری داریم که قرآن دارای زهر و بطن است. راوی میاد خدمت امام سؤالی میکند، امام میفرماید مطلبی در تفسیر آیه میفرماید، بعدن همین راوی یا شخص دیگری میاد همون سؤال رو از امام میکند، امام جواب دیگری میدهد، داد راوی در میاد، آه من سوال کردم دیروز این گفتید، امروز به من یا به دیگری چیز دیگری میگید، این چیه؟ فرمود قرآن زهر داره، بطن داره، معانی مختلف داره، دیروز یه معنی گفتم، امروز یه معنی دیگر. من یه نمونه از این روایات رو از همون جلد 89 مال بهار الانوار از همین باب مربوط به ظاهر و باطن قرآن بخونم. روایت 37 از همین باب، حدود 82 روایت داره، روایت 37شو من میخونم. بله، روایت 37 صفحه 91 عن جابر ابن یزید الجعفی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فعجابنی، سؤال تفسیری کردم امام جوابی فرمودن، ثم سألت عنه ثانیا، یعنی در وقت دیگر لابود، فعجابنی به جواب آخر، جواب دیگری مرحمت کردن، فقلت و جئلت و فداک کنت عجبتنی فی هذه المساله، به جواب غیر هذا قبل اليوم، قبل از امروز این جواب دیگری فرموده بودی. فقال یا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر، بطنی داره بطنش هم بطنی داره، ظاهری داره ظاهرش هم ظاهری داره، کنه لوازمی داره. خب این از روایاتی است که با صراحت میگوید امام دو معنی مختلف گفتن، به طوری که راوی تعجب کرد. امام فرمود استعمال در اکثر از معنی شده، من یه معنیش دیروز گفتم، یه معنیش رو امروز میگم. روایت 47 رو میخونم، نکته ای داره که این روایت 47 میخونم، تو انقلتی که میگم خواهد آمد. عن الفضیل ابن یسار، روایت 47 صفحه 94، قال سألت ابا جعفر عن هذه الروایه ما فی القرآن آیتون الا و لها ظهرون و بطن. معلومه چی؟ روایت مشهور بوده که قرآن ظاهر و باطن داره، مشهور بوده. میگه من عرض کردم این روایت که میگه هر آیه ای از قرآن ظاهر و باطن، این هر در نظرتون باشه، تمام آیات قرآن ظهر و بطن داره. از این سوال کرد و ما فیه حرفون الا و لهو حد و لکل حدین مطلع. ما یعنی به قولی لها زهرون و بطن، اینو ما کارش داریم. قال زهره و بطنه تعویله، این زهره و بطنه تعویله، یعنی هر دوش تعویلشه، یا معنیش این از زهره معلوم و بطنه تعویله، باطنش تعویلشه، پس تعویل باطن. منهما مزا، این تو ذهنتون باشه، منهما مزا و منه لم یکن بعدو. این ضمیر منه به چی برمیگرده؟ به تعویل لابود. این تعویلش، بعضی از مصادیقش، قد مزا، اونی که اقرب هست بهش تعویل دیگه، این تعویل که باطن است، این بطن مصادیقش قد مزا و مصادیقش هم بعدن میاد. قال الله تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلم. حدیث 62 رو دقت کنید. این هم بحث ما رو در اینجا حل میکنیم، هم یه بحثی هم خودش فی حد ذاته، بحث زهر و بطن یه بحث مهمیه، خود اینم باید یواش یواش حل بشه. عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان للقرآن تعویلا فمنهما جاء و منهما لم ما لم یجه. این شاهد بر عرض منه که من گفتم این جاء و لم یجه مال تعویله. ان للقرآن تعویلا فمنه، از این تعویل ما قد جاء گذشته و منه ما لم یجه، فاذا وقعت تعویل فی زمان امام من الائمه عرفه امام ذلک الزمان، وقتی واقع بشه مصداقش امام اون زمان میدان. حدیث 64 رو میخونم، تا اینجا حدیث 37 و 47، 62 عرض میکنم، 62 64 عرض میکنم. حدیث 64 عن فضیل بن یسار قال سألت ابا جعفر عن هذه الروایه ما من القرآن آیتون الا و لها ظهرون و بطن. این روایت چیه؟ معلومش خیلی مشهور بوده که راویان مختلف همین از امام علیه السلام سوال میکنن. قال زهره تنزیله، این خوبه مبتدا و خبرش هم داشته، زهره تنزیله، ظاهرش همون تنزیلشه، اون شأن نزول و امثال شأن نزوله، آنچه درباره اون نازل شده. و بطنه تعویله، جواب دادم، گفتم زهره مبتداش هست، خبرش محذوفه، و بطنه تعویله مبتدا و خبر اون جداگانه است. زهره تنزیله، اونم که داشت زهره خبر حذف شده بود، شاهدیم همینه، زهره تنزیله و بطنه تعویله، منهما قد مزا و منهما لم یکن، بعضی از مصادیقش گذشته و بعضی از مصادیق واقع نشده. یجری کما یجر شمس و القمر، همان گونه که ما و خورشید در جریانن، آیات قرآن و بطون معانی قرآن در جریانن، مرتب نو می شوند و مرتب مصادیق جدید پیدا می کنند. بله، حالا اون زیلش دیگه کار به ما نداره. حالا اجازه بدید الان من معنی کنم. از مجموعه این روایات، روایات خیلیه، من نمونه های از روایات خوندم که بیشتر با بحث ما تماس داره، کار بهش داریم، استفاده میشه که قرآن ظاهری داره و ظاهر قرآن همون تنزیل قرآن، یعنی همون شأن نزول، نمنحصر به شأن نزول و امثال شأن نزول همه اونا. و اما باطن تعویله، اون چیزی که افراد عادی نمی فهمن. ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، باطنش نزد ائمه هدا علیهم السلام. پس تعویل و باطن از نظر توده مردم مخفیه، معنی نیست که مردم بفهمن، ولی تو باطن قرآن هست. قرائنم داره، اما قرائنش بر ما ظاهر نی، ما نمی فهمیم. نزد امام علیه السلام قرائنش آشکار هست. از مجموع اینها استفاده می شود به اینکه قرآن مجید آیاتش استعمال شده در معانی متعدده در عرض هم و حال عرض می کنم. حالا عرض میکنم، یه خود عرض کردم حسن میکنم. اینها در عرض هم دو معنی هستن، یه معنیش ظاهر آشکار برای توده مردم، یه معنیش باطن و مخفی و فهمش مخصوص به امام علیه السلام. حالا در اینجا ممکن است اشکالاتی بشه، دو تا اشکال که مرحومه آیا خون در کفایی داریم. یکی این اصل لعل مراد من البطن ارادت المعانی مقارنن لارادت هذه المعانی، ارادت معانی اخر مقارنن لإرادت هذه المعانی من دون ان يكون اللفظ مستعملا فيه، من دون ان يكون اللفظ مستعملا فيها. خلاصه ایشون معنی اینطور میکنه، میگه مراد از بعد شاید اینه، یعنی خداوند وقتی علاز میکنه، ایشون میگه، مرحوم آخوند اینو میگه، میگه مراد از بطن این است، خداوند اراده کرد این معانی رو، یه معنی بیشتر اراده نکرد از این لفظ، اما همون موقع که این معانی رو از این لفظ اراده کرده، مقارن آن اون معانی دیگر هم در ذهن متکلم، حالا خداوند ذهن نداره، فرض کنید پیغمبر، مقارن همین معانی دیگری در ذهن متکلم، مثلا پیغمبر، یه معانی دیگر هم مقارنن بوده بدون اینکه الفاظ در اون استعمال بشه، فقط مقارنن، فقط مقارنه، یه خود حوصله کنید، فقط مقارنه. بنابراین لفظ استعمال در همین معنی شده، اون معنی هم تو ذهن متکلم در موقع گفتن این لفظ بوده بدون اینکه این لفظ در آن استعمال بشه. این احتمال اولی که مرحوم آخوند در باره بعد میگه. و ما اشکالی که داریم این از هادا منن تفاصیل العجیبه، این خیلی عجیبه از ایشون. آخه یه معنی تو ذهن متکلم مقارن این بشه، این میشه بطن این کلام، من دون ای ربطن بینهما، اگر این لفظ مطلقا در اون معنی استعمال نشده، فقط مقارنه ذهنیه بوده، این که بطن این کلام نمیشه. چه ربطی به این کلام داره؟ شما موقعی که میگه آب، مقارنش خورشید و ماه و آسمان و زمین و شجر و حجر، مقارنش تو ذهنتون باشه، این میشه بطن کلمه الماء. من دون ایه ربطین بین هما، من دون ایه استعمالی، این چه احتمالی ایشون میده؟ و عجیب است این احتمالی که ایشون بیان فرموده که بله مراد از بعد المعان المراده المقارنه، من دون ان یکون اللفظ مستعملا فیها، یه معانی تو ذهن مبارک متکلم بوده هنگامی که این لفظ داشته میگفته، بدون این که هیچ استعمالم لفظ بشه در اون میشه بطنی. بعد باید یه رابطه‌ای داشته باشه این لفظ، یه نوع استعمالی باشه. اگر هیچ استعمال نباشه که این بطن حساب نمیشه. پس این تفسیر اولی که ایشون برای بطن میکنه، این از عجایبه، خیلی عجیب. نظر بوده اما هیچ ربطی به این لفظ نداره. بطن این کلامه یا بطن متکلمه؟ بطن کی؟ بطن متکلم. ما میگیم بطن کلام، شما میگیم بطن متکلم. تو بطن متکلم خیلی چیزا هست، تا این زون ها چی قرده باشه متکلم. ذهنش بوده تو این کلامم ربطی به این کلامم داره یا نه، اراده از این کلام شده یا نه، نشده. ما چکار به بطن متکلم داریم؟ ما کنار کار به بطن کلام داریم. ان لهذه الآیه بطن، میفرمان این بطن داره، این بطن داره، باید یه نحوه این استعمالی بشه. بدون استعمال این چه احتمالی است که این بزرگوار فرموده؟ هیچ معنی نداره، هیچ ربطی نداره، اصلا بطن این کلام نیست. خب مجرد مقارنه تو ذهن من، این بطن این کلام میشه. تو ذهن من یه عالم مطلب ممکن باشه، پس همه اینا بطن این کلام. میدونم یه مسئله نامعقول، مسئله نامعقول احتمال هم نداره. آخه این نامعقوله، یه معنی نامعقول که اصلا احتمال نمیشه داد. این بذاریم کلام. ایشون تصریح میکنه، میگه من غیر ان یکونم آدم من اللفظ، نه اینکه لا نعلم، اون دومیه که میگه. و اما دوم این جوابی که میده، میگه لعل المراد من البت لوازم معنیه، معنی هست که لازمش اینه، اگرچه ما ندانیم این لوازم. ما جواب عرض میکنیم این تفسیر دوم هم درست نیست. بعضی از بطون قرآن که به هیچ وجه لازمی نیست، مثلا وجود امام معصوم چه رقم از لوازم آب جاریه؟ قدر جامع بمانه، اون اشکال سوم، عجله نکنی. آب جاری در همون آب جاری استعمال شد، همون ماده سیال، نه قدر جامع، نه مایه حیات، آب جاری در همه آب جاری. امام معصوم کجاش از لوازم آب جاری معمولیه؟ یا امام حسن، امام حسین کجا از لوازم لولو مرجان هم؟ لولو مرجان به همین معنیه مصطلح، نه یه قدر جامع شعی گرانبها ها. ایشون میگه معنی همین معنیه، لؤلؤ مرجان همین لؤلؤ مرجان معمولیه، ماء معین همین آب جاری ماده سیال بارده به تبه. پا امام معصوم، امام حسن، امام حسین کجا از لازم این هستن؟ لا نعلمه یعنی چی؟ نعلمه که از لازم این معنی نیستن، اونا یه چیز دیگری هستن. پس این که میگید از لوازمه، مثل اولی نامعقول نیست، اون که اصلا نامعقول بود، ربطی به استعمال و لفظ نداشت. این ربطی داره ولی این خلاف وجدانه. اگه حیات همه چیز آب باشه میشه لازمش کنید؟ وجود امام معصوم از لازم آب، امام معصوم غیر معصوم نداره، همین چه از آب خود گیاهانم از آب. این که امام معصوم چه خصوصیتی داره که میگه مراد از این آیه شریف وجود امام معصومه؟ از لوازم آب حیات همه چیه، حیات حیوانات و شجر و همه همه هست. امام باید از لوازم ما باشه، نه هر دو لوازمشون حیات باشه. معنی مستعملات فی این آب معمولیه. امام معصوم خودش از لوازم این آب معمولیه، این که معنی نداره. پس دومی خلاف الوجدانه، ولو یه ارتباطی با لفظ پیدا کرد ولی خلاف وجدانه. این بتونی که برای آیات ذکر شده، همه این بتون این معنی رو نداره. یا مثلا در تفسیر این آیه فراموش کردم این آیه رو بگم، که در اعمال حج میگه ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، یعنی به این مرحله از اعمال حج که رسیدن، فلیقضوا تفثهم، تفث به معنی چرکه، این چرک ها رو از بدنشون دور کنن، غسل کنن، نذرشونم ادا کنن. روایت داریم که مراد از ثم لیقضوا تفثهم لقال امامه، یعنی بعد از آن که حج تمام شد برید به ملاقات امام معصوم. میدانید ملاقات امام معصوم در اون عصر مشکل بوده، تنها روزنه آزادی که پیدا می شده در ایام حج بوده، که می آمدن زیارت خانه خدا دیگه اونجا شلوغ بوده، کسی را با کسی کاری نبوده، و اینها می رفتند و چیز می کردن، لقاء امام می کردن. حالا قدر جامع باز بمونه که لقاء امام هم باعث زدودن چرک از قلب هاست، نه، تفس معنی چرک، همین چرک معمولی. این لقال امام کجا از لوازم چرک معمولیه؟ خلاف وجدان نیست. فعلا هازا، این دو تفسیری که مرحوم صاحب کفایه برای بوتون کردن، اولی به هیچ وجه قابل قبول نیست، دومی هم خلاف الوجدانه، نمی‌ساز. احتمال سومی هست که در ذهن آیونم آمده، در دوره های سابق اصول هم ما این رو گفته ایم و جواب دادیم، اون این هست که منظور از این بتون یه مصادیقی است که بعضها نمیاد، یعنی اینا در قدر جامعه استعمال شده، ما به معنی اون چیزی که باعث حیاته، اهم از حیات مادی و معنوی. ارعیتم ان اصبح ماؤکم، یعنی ما یکون موجبا للحیات الجسمانی و روحانی، اون وقت این آب سیال، این ماء جسمانی وجود مقدس امام معصوم، امام زمان ارواح نافدا، اون آب حیات معنوی ارواح، بنابراین استعمال در قدر جامعه شده. حالا یه مستقاش ظاهره، یه مستقاش خفیه باطنی، یه مستقاش آمده، یه مستقاش بعدم خواهد آمد. و ها کزا لؤلؤ مرجان به معنی شی گرانبها هاست، بحرم به معنی دو دریای عم از مادی و معنوی، مادیش ایناست، معنویش اون دو وجود مقدس علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها هاست. یه معنی قدر جامعی اراده کنیم و از اون قدر جامعی بگیم بله مصادیقی داره، یه مصادیقی ظاهره، یه مصادیقش خفیه. اونی که ظاهره میگن زهر، اونی که خفیه میگن بعد. و ها کزا فلا اقسم بالخنس، اون قدر جامع، اون الموجود المستتر، موجود درخشنده مستتر، اون وقت اون ستارگان هستن در عالم ظاهر، در عالم معنا هم وجود درخشنده امام معصوم است که مانند ستاره درخشنده آسمانه که گاهی پنهان میشه. همه اینها در قدر جامع، منتها زهر و بدن صفت مصداقه. بعضی مصادیق ظاهر داره، بعضی مصادیق باطن داره. مصادیق باطن هم یجری کما تجری شمس، بعضیش مزا، بعضیش سیعتی. و خوبی از همه اون تفسیرها بهتره، از اون دوتا تفسیری که مرحوم آخوند فرمود بهتره. این دیگه اون اشکال واضح الباد بطلان بودن و فلان اینها نداره. خب این چیزی که در دلتون بود میخواستید بیان کنید، من به بیان اوفای از آنچه شما میخواستید بیان کردم. اشکال رو نباید سر و دست و پا شکست به خاطر اینکه میخوام جواب بدیم، باید کاملا حق اشکال بیان بشه. اینن مثل اینکه این واقعا عقیده منه، باید بالو پر بهش بدم. اگر واقعا توانایی بر جواب دارم، باید این بالو پر بدم. اگر توانایی ندارم، سر اشکال شیره بمالم برای اینکه جواب به ناف اشکال بخورد و مزمحلش کنه، این انصاف نیست، دور از انصافه. خب و اما ما جواب میدیم، ما میگیم این تفسیر هم درست نیست و چند اشکال داره. اشکال اول که مهم است، لازمش این میشه که همه آیات قرآن رو حمل بر مجاز کنید، همه، چون آب به معنی اون مایه حیات معنوی نیست. ما موضوع له برای این ماده سیال، اگر در قدر جامع استعمال کردی، قدر جامع بین معنی حقیقی و مجازی، مجاز. پس ارعیتم این اصبح ما اکم غورن، ما به معنی قدر جامعی است که حتما در قدر جامع مجازه. تکرار میکنم، موضوع له آب به معنی هر مایه حیات نیست، موضوع له آب این ماده سیاله. اینه، اگر در اون قدر جامعی به کار بردی مجاز. باشه، قدر جامعی یه معناست، دو معنی که نیست، یه معنی دو مصداق داره، نگید دو معنی. ای دو معنی گفتی در تمامش، یه معنی دو مصداق، یه مصداق روحانی، یه مصداق جسمی. ستاره موضوع لهش چیست؟ موضوع لهش این ستاره آسمانه. اگر ستاره رو به یه آدمی، یه عالمی معروفی پرنوره، به اصطلاح پر اثر، اگر ستاره به او گفتی مجازه، به قدر جامعه هم گفتی مجازه. لولو مرجان معنی حقیقیش اون دو شیء گرانبهاست، اونه. اما اگر لولو مرجان در دو انسان پر ارزش معنوی به کار بردی مجازه. پس شما تمام این آیات قرآن، لکل آیت زهرون و بعد داشتیم کل آیه هشدار دادم، گفتم در نظر مبارکتون باشه، میگه هر آیه ظاهر و باطن داره. پس همه آیات باید بر قدر جامع، اهم از معنی مادی و معنوی هم بکنین، و تمام این آیات و کلمات قرآن همش مجازه. نه، من نقض ندارم، من میگم میپذیر وجدان شما، بپذیرید، من حرفی ندارم. من میگم دو معنی نمیگم، مشتکه من گفتم مشتک لفظی، استعمال در اکثر از معنی مشتک لفظی نیست. نه هیچی، دو معنی جدا منتها متناسب با هم. نه دقت نمی کنید، دارم میگم دیگه، من میگم یه معنی حقیقی دارد عبارت از این ماه سیاد، یه معنی مجازی علاوه بر اون معنی حقیقی. نمیگم استعمال شد تنها در معنی مجازی، من میگم استعمل فی معنیین مستقلین، المعنی الحقیقی و المعنی المجازی. و ما ملتزم میشیم که آیات قرآن همش در معانی حقیقی استعمال شده، در این حال در باطن اینها معانی مجازیه ای هم هست. مجاز نی، بازم میگه مجازه. شما چرا گوش نمی، من سومین باره میگم، من میگم در معنی حقیقی استعمال شده، شما میگه بس همش مجازه. احسن، دو معنی اون که عیب نداره، اون که عیب نداره، هم حقیقت مراد باشه هم مجاز. عیب این است که تمام معانی حقیقی سلب بشه، همش معانی مجازی باشه، اون عیبه. هر دو اراده شده در عرضم، هم معنی حقیقی هم معنی مجازی، این که اشکال نده. اشکال این است که بگیر معنی حقیقی هیچ کدام نیست، همه در معنی مجازی به کار رفته. حالا چون آخر وقته، من میذارم این مسئله باید بیشتر شرح داده بشه برای فردا انشاءالله.